اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما أحاط به علمك. در سوم رجب سالگرد شهادت امام دهم حضرت علی ابن محمد الهادی علیه السلام، ابو الحسن پدر امام حسن عسکری و پدر بزرگ امام زمان علیه السلام، شهادت پدر بزرگ امام زمان رو به آستان مقدس ایشون تسلیت عرض میکنیم و در این چند دقیقه ای که برای شنوندگان عزیز آقایان و بانوان مخصوصا جوانان پسران و دختران عرایزی را تقدیم میداریم درباره دو تا مطلبه. مطلب اول همان است که در هر سخنرانی گفتیم که اختلاف بین دو مکتب اهل بیت و اهل خلافت در چهار اصل، اصل اول در صحابه، اصل دوم در امامت، اصل سوم در نشر حدیث رسول و کتابت حدیث رسول صلی الله علیه و آله، و اصل چهارم اجتهاد. اجتهاد به معنای تأول و خودرأیی است که آقایان از خودشون مطالبی را انجام دادن که نه از پیغمبر این مطالب مونده و نه جانشینان به حق پیغمبر از امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین این کارها را انجام ندادن. ما از روی کتاب مقدمه مرآة العقول علامه سید مرتضای عسکری بعضی از کارهایی که آقای خلیفه دوم عمر ابن خطاب انجام داده، اینها را از روی مدارک اهل تسنن که ایشان آوردن، ما از روی اهل تسنن، مدارک اهل تسنن، این مطالب رو خدمت آقایان و بانوان عرض می‌داریم که انشاءالله این مطالب را دقیق گوش کنند در این روز شهادت امام هادی علیه السلام. عرض کردیم که از جمله اختلافات بین دو مکتب مسئله اجتهاد و مسائل مربوط به اجتهاد است. در مقدمه مرآة العقول جلد اول از مدارک به اهل تسنن از جمله تاریخ طبری جلد دو فتوح البلدان صفحه 549 و کتاب‌های دیگر نقل شده که یکی دو تا مطلب برای اطلاع و آگاهی جوانان عرض می‌کنم. طبری در یه بابی باز کرده به نام حمله الدره و تدوینه الدواوین من سیرت عمر فی حوادث سنه 23 من تاریخه. یه بابی رو باز کرده طبری در کتاب خودش به عنوان اینکه خلیفه دوم عمر ابن خطاب همراه خودش شلاق و تازیانه حمل می کرده، همراه خودش که اونایی که لازم باشه با تازیانه بزنه، و تدوینه دواوین دیوانهایی را تدوین کرده برای اینکه به کسانی که میخواد بخشش بکنه طبق اون دیوانها انجام بده، در حالتی که ائمه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی از جنگهای با کفار و مشرکین مسائلی، مطالبی، پول و غیر پول به دست میآمد، پیغمبر اکرم اون چه که خمسش بود، حق خودشون و خانواده و اهل بیتشون بود، اولی القربا بود، ذوی القربا بود، بر می داشت، بقیهش رو بین مسلمین به تساوی تقسیم می کرد. و این مسئلهی که به تساوی پیغمبر تقسیم می کرد، هم نویسندگان شیعه نوشتن، هم سنی، هم اهل بیت عصمت و طهارت مکتب اهل بیت نوشتن، هم مکتب خلافت. طبری در باب حمل او شلاق و تدوین او دیوان بخشش ها درباره حوادث سال 23 از تاریخش، یعنی 23 هجری، اینجوری نوشته: هو اول من دون للناس فی الاسلام الدواوین. عمر کسیست، اولین کسیست که برای مردم در اسلام دیوان یعنی فهرست بخشش ها نوشته با اختلاف. و کتب الناس علی قبائلهم و فرز لهم العطا، و مردم رو با قبیله شون نوشته و عطایایی رو برای خودشون حقوق قرار داده، واجب کرده. در حالتی که پیغمبر اکرم وقتی از جنگ ها چیزی می آمد که حق مسلمین بود، به طور مساوی به مسلمین و سربازان تقسیم می کردند. بعد و بعدش طبری می نویسه: ان عمر ابن الخطاب استشار المسلمین فی تدوین الدواوین، فقال له علی ابن ابی طالب تقسم کل سنتین، تقسم کل سنتین مجتمع الیک، تقسم کل سنتین مجتمع الیک من مالن فلا تمسک منه شیئا. وقتی که مشورت کرد عمر ابن خطاب در تدوین دواوین با دوستان، علی ابن ابی طالب گفت هر سال تقسیم میکنی هر مالی که پیشت اومده و هیچی از اموال را نگه نمیداری، امساک نمیکنی، بلکه همه اینها را بین مسلمان ها تقسیم میکنی. و قال عثمان، وقتی که مشورت کرد عثمان به او گفت که جانشین عمر بود، گفت ارا مالا کثیرا یسع الناس و ان لم یحصوا حتی تعرف من اخذ من من لم یأخذ خشیت ان ینتشر الامر. گفت که عثمان گفت مال زیادی را میبینم که به همه مردم میرسه، وسعت داره، به همه مردم میرسه، اگرچه نمیتوانند این اموال رو بشمارن تا اینکه بدونی کی گرفته کی نگرفته، میترسم این امر منتشر بشه. فقال له الولید ابن هشام ابن مغیره یا امیر المؤمنین. ولید ابن هشام ابن مغیره گفت ای امیر المؤمنین عثمان، قد جئت شام، رفته بودم به کشور شام، به شهر شام. فرعیت ملوکها قد دونوا دیوانن، پادشاهان شام را که همه مسیحی بودن یا یهودی بودن دیدم که دیوانهایی نوشتن و جندوا جنودن، لشکرهایی و گروههایی رو درست کردن. فدون دیوانن و جن جندن، تو هم دیوانی بنویس که سهمیه افراد رو در اونجا بنویسی و البته گروههایی رو مشخص کن. فأخذ بقوله ولید ابن هشام ابن مغیره که گفت در شام اینجوری بود، از مسیحی های تحریف شده توراتشون انجیلشون گرفت. فأخذ بقوله، قول او را گرفت. فدعا عقیل ابن ابی طالب و مخرمت ابن نوفل و جبیر ابن مطعم و کانو من نصاب قریش، این سه نفر رو صدا کرد که اینها نصاب قریش بودن، یعنی نسب نامه و فامیل های قریش رو میشناختن. فقال اکتب الناس علی منازلهم، گفت تو این دیوان ها مردم رو با مقاماتشون بنویس. ما در اسلام پیغمبر یک بار اونچه که از جنگ ها به مسلمان ها رسیده بود، مردم رو بر اساس مقامشون، منزلتشون، سنشون تقسیم نکرد، بلکه مساوی تقسیم میکرد. الحدیث یعنی تا آخر تاریخ طبری. ابن جوزی در اخبار عمر و سیره عمر تفصیل داده اون عطاهایی که میکرد و بعضی را بر بعضی مقدم میداشت و بیشتر میداد و گفته، ابن جوزی اینجوری گفته: فرز للعباس ابن عبد المطلب 12,000 درهم. فرض یعنی حقوق قرار داد از اموالی که از طرف مشرکین و غیر مسلمان ها می اومد برای عباس ابن عبد المطلب 12,000 درهم. ولکل واحدت من زوجات الرسول عشرت آلاف درهم، تمام اینها بدعتهایی بود که عمر و عثمان گذاشتن و انجام دادن و قرار داد برای هر کدوم از زنهای پیغمبر 10,000 درهم و فضل علیهن عایشه به 2,000، ولی عایشه را تفضیل داد و برای عایشه 2,000 قرار داد، برای اونها به 2,000، برای اونها 10,000 درهم، برای عایشه 2,000 اضافه بر این 10,000 درهم قرار داد، یعنی 14,000 درهم قرار داد. ثم فرض للمهاجرین الذین شهدوا بدرن لکل واحدن 5,000 و واجبات قرار داد، حقوق فرضه یعنی واجبات قرار داد، حقوق قرار داد برای مهاجرینی که در بدر شرکت کرده بودند برای هر کدوم 5,000 درهم، ولی من شهدها من الانصار 4,000، برای مهاجرین 5,000 درهم، برای انصار 4,000 درهم، یعنی اختلاف در بخشش اموال عمومی اسلامی را که همیشه پیغمبر مساوی قرار میداد. و قیل فرض لکل من شهده بدرن 5,000 من جمیع القبائل، بعضی هم گفتن که قرار داد عثمان برای کسانی که در بدر شرکت کرده بودند 5,000 از هر قبیله که باشن. ثم فرض لمن شهد احدن فما بعدها الى الحدیبیه 4,000، برای کسانی که در احد شرکت کردند و بعد از احد تا جنگ حدیبیه 4,000، 5,000، 4,000. ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد الحدیبیه 3,000، واجب و حقوق قرار داد از اموال عمومی دین برای کسانی که بعد از حدیبیه در جنگا بودن 3,000 درهم. ثم فرض لكل من شهد المشاهد بعد وفات رسول الله 2,000 و 1,500 و 1,000 الى 200، سپس حقوق قرار داد برای کسانی که در جنگ های بعد از وفات رسول خدا شرکت کردند، برای بعضی ها 2,000 درهم، برای بعضی ها 1,000 درهم، برای بعضی ها 500 درهم، و برای بعضی ها 1,000 تا 200 قرار داد از خودش. قال و مات عمر علی ذلک، طبری گفته، به ابن جوزی گفته، اینو ابن جوزی گفته، و قال و مات عمر علی ذلک، عمر هم با همین قانون از دنیا رفت. قال ابن جوزی گفته و جعل نساء اهل بدر علی 500، زنان بدریون را 500 درهم، و نساء من بعد بدر الی الحدیبیه علی 400، و زنان بعد از بدر را تا جنگ حدیبیه را قرار داد هر کدوم حقوقشون موقعی که از دشمنان اسلام میاد 400 تا، و نساء من بعد ذلک علی 300، بعد از جنگ حدیبیه کسانی که شرکت کردن مرداشون خانماشون 300 درهم، و جعل نساء اهل القادسیه علی 200، زنان قادسیه رو به هر کدوم 200 درهم. ثم سوا بین النساء بعد ذلک، این گروه ها رو جدا کرد، حقوق خاصی براشون مشخص کرد، بعد از اونها بین زنان تساوی برقرار کرد. ولی تختلف روایت یعقوبی عن هذه الروایه و فیها، یعقوبی که تاریخ یعقوبی داره در کتابش اینجوری نوشته، ولی اهل مکه من کبار قریش مثل ابی سفیان ابن حرب و معاویه ابن ابی سفیان فی 5,000، برای اهل مکه از بزرگان قریش مثل خاندان ابو سفیان ابن حرب، معاویه ابن ابو سفیان، هر کدومشون برای خانواده هاشون به عنوان اون چی که از جنگ ها برمیگرده 5,000 درهم قرار داد. تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 153. آیا این چنین فرق گذاشتن بعضی از افراد مسلمان را بر بعضی در عطایا و بخشش‌هایی که از جنگ ها می دادن، تا اینکه عطای بعضشون به 60 مرتبه ترقی پیدا کرد، یعنی به بعضی هاشون 60 مرتبه بخشش کردن، پول دادن بیشتر از دیگران، مثل عطا ام المؤمنین عایشه که 12,000 دادن. این 12,000 درهم نسبت به زنانی که 200 درهم بهشون دادن یک عطایی بود، در بین مسلمان ها نظام طبقاتی ایجاد کرد در بین اسلام، در داخل مجتمع اسلامی برخلاف سنت پیغمبر اکرم. آقایان شنوندگان، فجتمع الثروت فی جانب و بان الاعصار فی الجانب الاخر. ثروت ها در یه سری افراد جمع شد، اجتماع کرد، و مشکلات و نداری در یه سری دیگه. اون وقت طبقه عالی که بیشتر بودند، اینها پیدا شدن مرفه، که اینها درآمدشون برجسته بود و نزدیک بود که خلیفه درک بکنه که در آخر حیاتش امر کنه یه چیزایی را که گفته است. روایت کرده طبری که او گفته لو استقبلت من امری مستدبر لاخذت فضول اموال الاغنیا فقسمت ها علی فقراء المهاجرین. اون وقت در تاریخ طبری برای عمر نوشتن، خودشون نوشتن، اینا تاریخ طبری مال اهل تسنن مکتب خلافت، نوشتن عمر گفته اگر در اون چه که من از دست دادم و اون چه که در آینده دیدم اگه زودتر می دیدم، اضافه اموال بی نیازان را می گرفتم و تقسیم می کردم بر فقراء مهاجرین. این دیگه فایده داره در آخر عمرت توبه کنی؟ تو نمیدونستی که پیغمبر چه کار کرده و نمیدونستی که چه جوری شده و یه دفعه هم به اصطلاح پشیمانی براش دست داد، آرزو کرد که کاش که فقراء مهاجرین بر فقراء انصار بیشتر میدادیم و فقراء سایر مسلمین. و اینا چیزهایی بود که در نوشته های خودشون، در تاریخ های خودشون بیان کرده اند. از ناراحتی هایی که پیش اومده تقسیم بیت المال را به صورت بخشش های سالیانه انجام داد این آقای خلیفه دوم عمر. مسلمین بعد از این تحت فشار والیان شدند و والیان با کسانی که مخالفشون بودن، والیان بعد از عمر، تمام اون چی که باید به اونها میدادن قطع کردن و اون کسانی که با اونها موافقت میکردن بیشتر کردند، مانند اون چی که در زمان خلیفه عثمان واقع شد و اون چی که از زیاد و پسرش عبید انجام شد در ایامی که آنان بر کوفه حاکم بودند. چقدر اینها این کارو کردند در حالتی که از موارد اجتهاد خلیفه ابوبکر و عمر این بود اهل بیت را از حق مسلمی که خمسشون هست و پیغمبر حق مسلم خودش و ذوی القربای خودش قرار داد منع کردن، مخصوصا حق دختر پیغمبر حضرت زهرا را به کلی منع کردند و اون چه که به حضرت زهرا می رسید ندادند. فقط فدک نبود که از حضرت زهرا گرفتند، زکات و صدقه، فی و صفی و انفال و غنیمت و خمس را از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت گرفتند، که انشاءالله در آینده، در سخنرانی های آینده، بحث مفصل اینها را برای شنوندگان تقدیم خواهیم کرد. این تفاوت‌ها تفاوت‌های اساسی است بین تربیت و عمل مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و مکتب خلفا، که آقایان این کارو کردند. کلن مفاهیم مسائل مالی را عوض کردند و اون چی که پیغمبر انجام داده بود به کلی کنار گذاشتند. خدایا از تو می خواهیم به زودی با ظهور و فرج امام زمان علیه السلام همه این مشکلات و تفاوتهایی را که از اصل اعتقادات دینی که عبارت از توحید است، نبوت پیغمبر است، قرآن است، امامت است و قیامت است، تفاوتهای اساسی بین مکتب خلافت و اهل بیت داره، با ظهور امام زمان اصلاح بفرمایی. از همه کسانی که صدای بنده رو میشنون میخواهم که با 3 صلوات به روح محدثین گذشته و نویسندگان عالی مقاممون و اصحاب رسول خدا که این مطلب را به ما رسوندند، بقیه بحث را درباره امام هادی علیه السلام چند دقیقه ای عرض کنم، صلوات بفرستیم کنیم. اما شنوندگان عزیز، امام هادی علیه السلام که اسمشون علی است، فرزند امام نهم، امام جواد علیه السلام هستند، من از روی ائمتنا مختصری چند دقیقه‌ای درباره شون صحبت میکنم، مدارکش هم عرض میکنم. جد امام هادی الامام علی رضا علیه السلام، پدر امام هادی الامام محمد الجواد علیه السلام، مادر امام هادی سمانه مغربیه علیها سلام. ولادت امام هادی در سریا که قریه ایست در نواحی مدینه، تولدشون در نصف ذی‌الحجه سال 212 هجری انجام شده است. کنیه امام هادی علیه السلام ابوالحسن است. القاب امام هادی علیه السلام نقی، هادی، نجیب، مرتضی، عالم، متقی و امین، مؤتمن، طیب، متوکل، العسکری، الناصح بوده. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هر کدام در نگین انگشترشون نوشته خاصی داشتن که اینها درس است برای شیعیانشون که اونها هم تقلید بکنن از ائمه و برخی از این نوشته ها رو در نگین انگشترشون داشته باشن. در نگین انگشتر حضرت هادی علیه السلام نقش انگشترشون الله ربی و هو اسمتی من خلقه، الله پروردگار من است و او نگهدار من از شرور بندگان و مخلوقات است. الله ربی و هو اسمتی من خلقه. همسرشون اسمش سلیل بوده است. اولادشون امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان صلوات الله علیهم، و اولادشون غیر از امام حسن عسکری حسین، محمد، جعفر و دختری علیه بوده است. نوشون که امروز در کره زمین حافظ و نگهدار است به اذن خدا از به اصطلاح تمام آیات خدا، قرآن کریم، دین و تشیع در پشت پرده غیبت کبرا، امام مهدی علیه السلام نوشون هست. آمدن امام هادی علیه السلام به سامرا که متوکل عباسی ایشون رو خواست که تشریف بیارن و در واقع گروهی را فرستاد که از مدینه بیان در سامرا، متوکل عباسی بود که در سامرا اونچه که عمر کرد حضرت 20 سال و 9 ماه طبق نوشته تاریخ بوده است. کسانی که در دربار امام هادی علیه السلام واسطه بین مردم و امام علیه السلام بودن، یکی عثمان ابن سعید و یکی هم پسرش محمد ابن عثمان بود که این عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان به اضافه علی ابن محمد سیموری و آخرین نایب حضرت حسین ابن روح نوبختی هم یکی از جانشینان و نواب خاص حضرت بودند در دوران غیبت کبرا، در واقع از سال 260 تا 329 که 69 سال دوره غیبت کبرا بود. این چهار نفر دو نفرشون عثمان ابن سعید و پسرش محمد ابن عثمان در دربار امام هادی و امام عسکری هم بودند، بعد نمایندگان امام زمان علیه السلام هم شدند به اضافه حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سیموری رضوان الله علیهم که نواب اربعه میگن. حضرت مدتی را از عمرشون در زندانهای سامرا، زندان پادشاهان بنی امیه و بنی عباس بودند، بنی عباس، و همواره این زندانها باقی است تا امروز. پادشاهان عصر امام هادی علیه السلام، معتصم عباسی، واثق بالله، متوکل، منتصر و مستعین و معتز. شهادت و وفات حضرت در اثر سمی که پادشاه و خلیفه زمان معتز عباسی به او داد روز دوشنبه سوم رجب 254 هجری بود که امسال هم گردش ایام چنین شده که شهادتشون در روز دوشنبه امروز است. متأثر از سم معتز عباسی، قبرشون دفن شدن در منزلشون در سامرا و امروز زیارتگاهی است، هم قبر امام هادی علیه السلام، هم امام عسکری علیه السلام و هم حکیم خاتون، هم حضرت نرجس خاتون در اونجا مدفونند که امروز سامرا سرمنرعا یکی از بزرگترین زیارتگاه های شیعه و مسلمانان است که در اونجا زیارت میکنن این دو امام را و حضرت حکیم خاتون را و حضرت نرجس خاتون را. مدت امامت حضرت هادی علیه السلام 34 سال و مدت عمرشون 42 سال، یعنی 8 ساله بودند که پدرشون امام جواد علیه السلام از دار دنیا شهید شدند و ایشون در 8 سالگی به امامت رسیدند، 34 سال تا 42 سالگی. از تمام ائمه اون چی که برای ما باقی مانده است عبارت است از اصول اعتقادات، مطالب اخلاقی و احکام اسلام، و اینا همه در ضمن احادیث 100% صحیح در کتابهای احادیث اسلامی تا امروز به دست ما رسیده است. راجع به جانشینی امام هادی علیه السلام یک روایت عرض می کنم، بعد یه مطالب دیگری هم عرض می کنم. صقر بن ابی دلف یکی از صحابه است، می گوید به ابا جعفر محمد بن علی الرضا علیه السلام، یعنی امام جواد، عرض کردم که امام بعد از شما کیست؟ شنیدم صقر بن ابی دلف می گوید شنیدم ابو جعفر محمد ابن علی الرضا علیه السلام امام جواد می فرمود ان الامام بعدی ابن علی، امام پس از من پسرم علی است، امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی، فرمان او فرمان من است، گفتار او گفتار من است، اطاعت از پسرم علی اطاعت از من محمد جواد است، و الامامت بعده فی ابنه الحسن، امامت بعد از علی در پسرش حسن عسکری علیه السلام است. درباره زندگی ائمه خوشبختانه محدثین شیعه، محدثین غیر شیعه، بزرگان دیگر، نویسندگان جهانی نوشته هایی نوشتند از زمان خود اونها تا امروز. یحیی بن هرثمه که در زمان امام هادی علیه السلام بود می نویسد کان ملازمن للمسجد لم یکن اندهو میلون الد دنیا. ایشون در سامرا خدمت امام هادی علیه السلام رسیده، میگه همواره بیشتر وقتها ملازم با مسجد بود، در نزد او میل به دنیا نبود. قطب راوندی می نویسد و کان باللیل مقبلن علی القبله لا یفتر ساعتن. قطب راوندی می نویسد او در شب رو به قبله می استاد و ساعتی از شب را از عبادت و رو به قبله عبادت کردن استراحت نمی کرد. و علیه جبت و صوفن، معمولا یک عبا و لباس پشم سنگینی داشتن. و سجادته علی حسیر، سجاده امام امام هادی علیه السلام بر روی حسیری بود. یافعی میگوید کان متعبدن، اینا شیعه نیستند، کان متعبدن فقیهن امامن. یافعی می نویسد متعبد بود، فقیه بود و عمیق دین را می دانست و امام پیشوا بود. ابن کثیر از نویسندگان مکتب خلافت می نویسد در تاریخ خودش کان عابدن زاهدن. هادی علیه السلام، علی ابن محمد الهادی، عابد زاهد بود. تمام اینا مدرکای اهل تسنن داره. ابن عماد حنبلی میگوید کان متعبدن، حضرت همواره در پی عبادت و بندگی بود. یکی از چیزهایی که از ائمه برای ما نقل کرده اند، بسیار 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 ائمه در سیره و اخلاقیاتشون آموزش داده اند به شیعیان که با مردم چگونه عبادت کنند، با مردم چگونه برخورد کنند و با مردم چگونه رفت آمد داشته باشند. خیلی مهمه، خیلی مهمه. در تاریخ می نویسد موقعی که حضرت در سامرا بودند، خرج علیه السلام من سر من رعا لمهم من عرز له، کار مهم می داشتن از شهر بیرون آمدن. فجاء رجل من الاعراب یطلبه، کسی از عربهای بادیه نشین، اعراب یعنی بادیه نشین ها که در بیرون شهر بودن، آمدن دنبال حضرت بود. فقیل له، به اون اعراب و بادیه نشین گفته شد قد ذهب الى الموضع الفلانی، حضرت رفته در بیرون شهر در فلان جا. فقصده، رفت دنبال امام هادی علیه السلام این اعرابی بادیه نشین. فلما وصل الیه، موقعی که رسید به امام هادی علیه السلام، قال له ما حاجتك، حضرت به این اعرابی فرمود چه احتیاج داری؟ فقال انا رجل من اعراب الكوفه، من مردی هستم از بادیه نشینهای کنار کوفه. المتمسکین به ولایت جد که علی ابن ابی طالب، ما کسی هستیم که تمسک داریم، چسبیدیم به ریسمان محکم ولایت جدت علی ابن ابی طالب. و قد رکبنی دینون فادحون اسقلنی حملو، من بدهکاری گران و سنگینی پیدا کردم که برای من بسیار سنگین است. ولم ارد من ولم ار من اقصده لقضائه سوا. علی ابن محمد الهادی، امام هادی، نمیشناسم کسی را که برم پیشش و این بدهکاری سنگین مرا ادا کند. فقال له ابو الحسن، کنیه امام هادی علیه السلام ابو الحسن، پسرش هم که امام حسن عسکری علیه السلامه. فقال له ابو الحسن، امام عسکری، ارز کنم امام هادی علیه السلام به این عرب فرمود تا تب نفسن و قر عینن، خیالت راحت باشه و چشمت روشن باشه. ثم انزله، گفت بیا بشین، از مرکبت پیاده شو. فلما اصبح ذلک الیوم قال له ابوالحسن، موقعی که فردا صبح شد حضرت فرمود ارید منک حالتن الله الله ان تخالفنی فیها، از تو یه چیزی میخوام عرب، ای بادیه نشین، حالا که بدهکاری زیادی داری از تو چیزی میخوام که خدا را خدا را قسمت میدهم که با من مخالفت نکن، هرچی میگم انجام بده. فقال الاعرابی لا اخالفک، اعرابی گفت من با شما مخالفت نمی کنم. فکتب ابوالحسن ورقتن بخطه معترفن فیها ان علیه للاعرابی مالا عینه فیها یرجح علی دینه. امام هادی علیه السلام توی کاغذی نوشت، در اونجا گفت برگردن من نسبت به این اعرابی مالی هست که به دین منه، که باید از بدهکاری او بیشتر باشه. یعنی هرچی این اعرابی بدهی داره برگردن من داره که اونو بدم. و قال خذ هذا الخط فاذا وصلت الى سر من را، فرمود این خط نوشته امضای من امام هادی رو بگیر، وقتی به سامر را رسیدی، چون بیرون شهر بودن ازت، احضر الیه و اندی جماعتون فطالب نیبه، پیش من حاضر بشو، در حالتی که دورم عده‌ای نشستن مطالبه کن این طلبو، تو اینو از من طلب داری، من به تو بدهی دارم، وقتی پیش جماعتی اومدی منو دیدی به من بگو و مطالبه کن که من مطالبتو بدم. وغلظ القول علی فی ترک ایفائک ایاه، و درش با من صحبت کن که نکنه من ترک کنم و بدهی تو را ندهم. الله الله فی مخالفتی، خدا رو قسم میدم خدا را که با این گفته من مخالفت نکن. فقال افعل و اخذ الخط، گفت این کارو میکنم، خطم گرفت. موقعی که حضرت به سامر را رسیدن و جماعت زیادی پیششون بود از اصحاب خلیفه و غیر اصحاب خلیفه، این مرد حاضر شد، خطو بیرون آورد، از حضرت مطالبه کرد عین همونی که حضرت وصیت کرده بود. فلان ابوالحسن، فلان ابوالحسن له القول و رفعه و جعل یتعذر علیه و وعده به وفاهی و طیب نفسه. حضرت ابوالحسن به او قول دادن و عذر آوردن که حتما به این بدهیم وفا میکنم. این مطلب رو رفتم پیش خلیفه متوکل نقل کردم، خلیفه امر کرد پیش امام هادی علیه السلام 3000 درهم بیاورن. موقعی که آوردند و اون مرد اعرابی آمد، حضرت فرمود خذ هذا المال فقز من کدینک، چون حضرت خودشون نداشتن، خواستن یه کاری کنن که از طرف خلیفه به عنوان حضرت بهشون بدن. و انفق البالی الباقی علا ایالک و اهلک و عزرنا، حضرت فرمود این مالو بگیر، بدهی تو بده، باقیشم برای ایال و اهلت خرج کن، عذر ما را بپذیر. اعرابی گفت یبن رسول الله الله والله ان عملی کان ان یقصر کان یقصر ان سلس هازا، به خدا قسم سلس این مار تمام بدهی های منو میده، ولکن الله اعلم حیث یجعل رسالته، اما خدا میدونه که رسالت و امامت را در کجا قرار میدهد. و اخذ المال و انصرف، مال و گرفت و منصرف شد. این داستان در چندین کتاب های اهل تسنن و شیعه این حدیث آمده است. شنوندگان عزیز، ائمه ما چنین بودند، اگرم خودشون مستقیما نداشتن یه کاری میکردن که فقرا به یه جایی برسند و خواهشاشون انجام بشه. ما باید عبادت را، خداشناسی را، خدمت به مردم را، برآوردن حاجات نیازمندان را از ائمه طاهرین آموزش ببینیم و خودمون عمل کنیم ان شاء الله. خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای شفای همه بیماران کره زمین در این روز شهادت حضرت هادی علیه السلام. روز دوشنبه هم هست که روز دوشنبه هم روز امام حسن است و هم روز امام حسین. آیه امن یجیب رو 5 مرتبه قرائت کنیم. خدایا به حق این آیات و به حق امام زمان و به حق امام هادی که روز شهادتشونه، همه بیماران کره زمین رو شفا عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 به روح حضرت هادی علیه السلام و برای سلامتی امام زمان، هر کسی صدای ما را میشنود 3 صلوات تقدیم بداریم.